آمریکا.
نهای ارجمند با عرض سلام مجدد به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیمی هستم به اتفاق همکارانم با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
میرویس رحمانی
و
احد عزیزاده.
با تقدیم سلام دوباره. گروه طالبان میگوید تا زمانی که 5000 زندانی این گروه از زندانهای دولت افغانستان رها نشود، طالبان در مذاکرات بین الافغانی اشتراک نخواهند کرد. بر بنیاد توافق نامه صلح که روز شنبه بین آمریکا و طالبان امضا شد، قرار است مذاکرات بین الافغانی تا 8 روز دیگر برگزار شود. در این توافق نامه آمده که دولت افغانستان در بدل رهایی حدود 1000 نیروی امنیتی این کشور از بند طالبان، حدود 5000 جنگجوی طالبان را از زندانهای افغانستان رها خواهد کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که رهایی جنگجویان طالبان از زندانهای افغانستان از صلاحیت آمریکا نبوده، بلکه دولت افغانستان در این مورد تصمیم خواهد گرفت. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند، با خبرگزاری رویترز همچنین گفته که توافق کاهش خشونت‌ها در افغانستان به گونه رسمی پایان یافته و ممکن طالبان هر لحظه به حملاتشان آغاز کنند. این عضو گروه طالبان همچنین گفت هرچند مردم از کاهش خشونت‌ها استقبال کردند و خوشحال می‌باشند، اما این به معنی عدم آغاز عملیات نظامی از سوی طالبان نمی‌باشد.
مقام های محلی در ولایت خوست گفتند که در اثر وقوع یک انفجار در یک میدان ورزشی در ولسوالی نادرشاکوت آن ولایت، 3 غیر نظامی کشته و کم از کم 10 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. مقام ها گفتند که این انفجار عصر امروز به وقوع پیوسته است. با گفته این مقام ها، بم در یک موتورسایکل جای به جا شده بود و قربانیان کسانی بودند که برای تماشای یک مسابقه فوتبال جمع شده بودند. با گفت حبیب شاه انصاری رئیس صحت عامه ولایت خوست گفت که 11 زخمی که عمرشان بین 15 تا 30 سال است از محل انفجار به شفاخانه منتقل شده اند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است، اما این رویداد درست دو روز پس از پایان هفته کاهش خشونت ها در افغانستان و امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به وقوع پیوسته است.
از سوی هم مقام ها در ولایت میدان وردک تایید کردند که جنگجویان گروه طالبان 10 غیر نظامی را در 2 روز اخیر از ساحات ولسوالی چک این ولایت را بودند. فضل حق حقمل ولسوال چک میدان وردک گفت که این افراد به زن همکاری با دولت و بخش های امنیتی را بوده شدند. مقام های محلی میدان وردک می گویند که تلاشا برای رهایی این افراد از طریق مردم محل جریان دارد. تا اکنون طالبان در این باره بر رسانه ها چیزی نگفتند.
مسئولین بندر حیرتان در ولایت بلخ تایید کردند که پس از افزایش واقعات مشکوک ویروس کرونا، مرکز مشترک افغانستان و ازبکستان برای رفت و آمد بسته شده است. نورالدین روفی کمیسار سرحدی بندر حیرتان امروز به صدای آمریکا گفت که مرزبانان ازبکستانی این مرز را شب گذشته مسدود کردند. آقای روفی افزود که تاکنون مشخص نیست چه زمان این مرز باز خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز و نقل از وزارت خارجه ازبکستان خبر داده است که این کشور برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، رفت و آمد طیاره‌ها به افغانستان، ایران و ایتالیا را نیز به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال مقام‌ها در ولایت قندهار نیز از مسدود شدن گذرگاه اسپین بولدک چمن خبر دادند. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار امروز به صدای آمریکا گفت که پاکستانی ها این گذرگاه را به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا مسدود کرده اند. با گفته آقای احمدی، گذرگاه اسپین بولدک چمن برای مدت یک هفته بسته خواهد بود. این در حال است که وحیدالله مایار مشاور وزارت صحت عامه افغانستان به صدای آمریکا گفت که در مجموع 77 واقعه مشکوک ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان تنها یک واقعه آن در ولایت هرات مثبت تشخیص شده، در حالی که 52 واقعه دیگر منفی و نتیجه 24 واقعه دیگر پس از آزمایش ها روشن خواهد شد.
در این حال مقام ها در ایالت واشنگتن امریکا مرگ دومین شخص مصاب به ویروس کرونا را تایید کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
مقامات صحی ایالت واشنگتن گفتند این مرد 70 ساله در یکی از مراکز نگهداری کهنسالان زندگی می کرد. این در حال است که نخستین واقعه مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا نیز روز شنبه در ایالت واشنگتن گزارش داده شد. در این حال والی ایالت نیویورک از تایید نخستین واقعه مثبت این ویروس در آن ایالت خبر داد. ایالت فلوریدا دیروز به تعقیب تایید دو واقعه مثبت ویروس کرونا وضعیت اضطراری صحی را در آن ایالت اعلام کرد. شمار مجموعی واقعات مثبت در سراسر ایالات متحده آمریکا به بیش از 75 واقعه رسیده است. طبق آمار سازمان جهانی صحت تا کنون بیش از 87,000 واقعه مثبت و حدود 3,000 مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در 60 کشور جهان گزارش شده است.
اردوی کوریای جنوبی از پرتاب دو میزایل توسط کوریای شمالی گزارش داده است. لوید رئیس اردوی کوریای جنوبی امروز گفت که این میزایل های دارای برد کوتاه از شهر ونسان در سواحل شرقی کوریای شمالی پرتاب و پس از پیمودن 240 کیلومتر در آبهای بحیره شرق کوریای شمالی فرود آمدند. این مقام اردوی کوریای جنوبی افزود که به نظر می رسد کوریای شمالی روند آزمایش میزایل های خود را پس از 3 ماه وقفه اثر گرفته است. در همین حال چین در واکنش به خبر پرتاب میزایل ها توسط کوریای شمالی خواستار اثرگیری مذاکرات شده است. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که تمام جناهایی که برای پاک ساختن شبه جزیره کوریا از سلاح های هسته‌ای تلاش دارند باید تنش‌ها را از طریق گفتگو حل کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد برقراری آتش بس در ولایت ادلب سوریه ابراز امیدواری کرده است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
رجب طیب اردوغان امروز گفت که امیدوار است در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی برقراری آتش بس در ادلب به توافق برسند. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه که از دو جناحی متخاصم در جنگ سوریه حمایت می کنند قرار است روز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. در همین حال به دنبال سقوط دادن دو طیاره جنگی اردوی سوریه توسط ترکیه و حمله اردوی ترکیه بر یک میدان هوایی نظامی سوریه مقام های روس گفتند که مسکو نمی تواند مسئولیت طیارهای ترکیه را در حریم هوایی سوریه تضمین کند. در یک انکشاف دیگر دمشق از مسدود ساختن حریم هوایی ادلب آخرین پایگاه بزرگ مخالفان مسلح بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خبر داد. از سوی دیگر اردوی سوریه عملیات نظامی برای بازپسگیری کنترل سراقب یک شهر استراتژیک در ولایت ادلب را شدت بخشیده است.
محاکمه یک افسر بازنشسته اردوی اتریش به اتهام جاسوسی برای روسیه امروز آغاز شد. این دگروال بازنشسته اردوی اتریش که 71 سال عمر دارد و از وی نام گرفته نشده متهم به فراهم کردن معلومات گسترده و جامع در مورد نوعیت سلاح‌ها و تجهیزات اردوی اتریش به روسیه می باشد. سرانوالان همچنین گفتند که این افسر بازنشسته اردوی اتریش اطلاعات سری در مورد وظایف افسران قوای مسلح آن کشور را به ادارات استخباراتی روسیه فراهم کرده است. با گفته سرانوالان این افسر بازنشسته حداقل برای 25 سال برای روسیه جاسوسی کرده و در بدل آن صدها هزار یورو به دست آورده است. اما وکیل مدافع این افسر بازنشسته اتریشی اتهامات جاسوسی علیه معکلش را رد کرده است.
محی الدین یاسین امروز به حیث صدر اعظم جدید مالیزیا حلف وفاداری به جا آورد. محی الدین 72 ساله به دنبال استعفای ناگهانی مهاتیر محمد صدر اعظم پیشین مالیزیا به این مقام رسیده است. محی الدین در حال به پست صدر اعظم مالیزیا رسیده که اقتصاد این کشور که سومین اقتصاد بزرگ در منطقه جنوب شرق آسیا شمرده می شود پایین ترین رکود اقتصادی را در 10 سال گذشته تجربه می کند. این در حال است که شیوع ویروس کرونا نیز با اقتصاد مالیزیا آسیب جدی رسانده است.
و خبر اخیر، مقام ها در چین در مورد حمله گسترده ملخ ها بر مزارع آن کشور هشدار دادند. اداره ملی جنگلات و چراگاه های چین امروز با نشر اعلامیه ای از مقام های محلی در این کشور خواست تا آمادگی های لازم را برای هجوم ملخ ها بگیرند که ممکن است پاکستان و هند وارد چین شود. هجوم ملخ‌ها تاکنون غلجات و چراگاه‌های چندین کشور در شرق افریقا را از بین برده و اکنون به پاکستان و هند سرایت کرده است. مقام‌های چینایی گفتند که در حال حاضر منطقه تبت در معرض هجوم حمله ملخ‌ها از پاکستان و هند قرار دارد و ممکن ولایت جنوب غربی یونان نیز. از هجوم ملخ‌ها از میانمار متاثر شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده‌های ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که تنها 8 روز به برگزاری مذاکرات بین الافغانی باقی مانده است، اما تاکنون حکومت و سیاستمداران افغان روی ایجاد یک تیم مذاکره کننده به توافق نرسیدند. ولی ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است یک تیم محدود و مؤثر به نیابت از حکومت در این مذاکرات فرستاده شود. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
با گذشت هر روز افغانستان قدم به قدم به مذاکرات بین الافغانی نزدیک می شود. مذاکراتی که انتظار می رود زمین صلح میان افغان ها را فراهم سازد. اما وجود اختلافات میان ارگ و سپیدار و سیاسیون افغان این نگرانی ها را افزایش داده است که ممکن از این فرصت صلح استفاده مؤثر نشود.
که ما درستگی بکنیم، با عزت و آبروی ملت بازی می کنیم و خواستیم از اجرایه و از دیگر نهادها هم است که کوش کنیم با یک اتحاد، یک پارچگی به مذاکرات بریم.
3 روز پیش امریکا و طالبان با امضای موافقتنامه به جنگ با همدیگر پایان دادن و چگونگی صلح میان افغان‌ها به مذاکرات بین الافغانی واگذار شده است. حال در آستانه این مذاکرات برخی ها بدین باورند که چالش شماره 1 اختلافات درون حکومتی در افغانستان است.
مسئله انتخابات به حد بین ارگ و اجرائیه یک فاصله کلان ایجاد کرد که بیشتر با مشکلی نا روبروی هم دیگه خاطرشتن و سر قضیه بسیار مهم و حیاتی ملت افغانستان که صلح هست سر از او به نتیجه برسن.
تا کنون محل برگزاری مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده است، اما نروژ، آلمان، ازبکستان، اندونزیا و قطر میزبانان احتمالی این مذاکرات پنداشته می شوند.
فهرست هم از طرف ما نهاییست. یک طرف حکومت وحدت ملی که ارگ ریاست جمهوری است، ما از اونا بارخواب تقاضا از تمام جهت البته صورت گرفت، از جمله اونا که بیای مشارکت کنن تا اینکه ما شاهد یک حیات فراگیر و همه شمول باشیم و این حیات بتانه که از کلیت افغانستان نمایندگی کنه.
یک تیم همه شمول آماده میشه تا از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان وارد مذاکره میشه. این تیم محدود است ولی مؤثر است، صلاحیتشان نسبی است.
بر بنیاد موافقتنامه امریکا و طالبان، مذاکرات بین الافغانی تا 8 روز دیگر در 10 ماه مارس برگزار خواهد شد. این مذاکرات قرار است که به دنبال آزادسازی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت آغاز شود. اما کابل اعلام کرده که رهایی زندانیان نباید پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. توافقنامه صلح میان ایالات متحده و گروه طالبان به هیچ وجه نمیتواند تضمین برای حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر زنان در افغانستان به شمار آید. زنان افغان طی تجمع اعتراضی خواهان سهمدهی بیشتر به این قشر برای حضور در گفتگوهای بین الافغانی و رقم زدن وضعیتشان در حکومت آینده هستند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
ده ها تن از فعالان حقوق زن در ولایت هرات با گرد آمدن دور هم در نشستی اعتراضی نگرانیشان را از نحوه توافقنامه صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان ابراز داشتند. این زنان میگویند با اینکه توافقنامه صلح امضا شده اما هنوز آیندهشان مبهم است. حلیمه سلیمی مسئول شبکه زنان افغان در هرات:
در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید، بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان و بحث دولت افغانستان و به خصوص بحث حقوق زنان باشه.
در سوی دیگر شماری از دختران جوان در ولایت هرات نیز از دلهره و ترسشان نسبت به یک آینده دشوار سخن می‌زنند. حسیبا مشتاق و فاطمه کریمی، دو محصل پوهنتون هرات، از معلق ماندن تمام آرزوهایشان در روزهای پیش رو نگرانند.
در زمان که بود هیچ دختر و هیچ خانم حق رفتن به مکتب و یا هم تحصیل نداشتن. به همون علت ترس همگی ما باشه که از تحصیل خود ما باز میمانیم.
ما دخترای جوان از آمدن طالبان نگرانی ای داریم که دوباره ما به عقب برگردیم، یا که جلوی تحصیل ما گرفته شه یا جلوی فعالیت‌های مدنی ما گرفته شه.
موضوع رهایی 5000 زندانی طالب از محابس افغانستان دیگر نگرانی این زنان است. زنانی که امید فراوان به آمریکا و جامعه جهانی داشتند تا دستاوردهایشان جدی گرفته شود، اکنون از طالبان می‌خواهند تا به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق مدنی مردم به ویژه زنان احترام بگذارند. عزیز خیراندیش، مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات، می‌گوید:
قربانیان اصلی جنگ بودیم و حالا می‌ترسیم که قربانیان اصلی صلح نباشیم. صلح وقتی میتونه که دوام پیدا کنه که در او حقوق اساسی شهروندان در نظر گرفته شه و مخصوصا حقوق زنان و کودکان رعایت شه. این باید طالبا بپذیرند، که طالبا بفهمند که این زمان با دهه 90 خیلی تفاوت داره.
اما مونسه حسنزاده، معاون والی هرات، میگوید که بدون در نظر گرفتن نقش زنان صلح پایدار تامین نخواهد شد و به همین منظور در ترکیب هیئت گفتگو کننده با طالبان زنان نیز سهم خواهند داشت.
برنامه دولت در راستای سهم افزایش زنان در پروسه صلح از چند ماه یا میتونیم بگیم از 1.5 سال بدین سو شروع شده. هیئتی هم که روانه کرده به خاطر همی گفتگو و اشتراک زنان در پروسه صلح، حضور خانم ها هم هست و اینا کسایی هستن که این گفتگوها رو شروع میکنم.
این نگرانی زنان افغان در حالی مطرح می شود که تا به حال مشخص نیست در ترکیب هیئت گفتگوهای بین الافغانی، حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی به زنان چند کرسی سهم می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
گزارش‌های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه‌های رادیو و تلویزیون آشنا را می‌توانید امروزه از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز سایر رسانه‌های اجتماعی دریافت کنید. قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا را شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان فراموش نکنید. قلم فرسایان با دکلمه اشعار، پخش موسیقی، نشست با چهره های ادبی و فرهنگی و معرفی چهره های ادبی و فرهنگی افغان و جهان، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. قوای قضاییه افغانستان میگوید که در جریان یک سال گذشته بیش از 106,000 قضیه در محاکم رسیدگی شده و 144 قاضی به اتهام فساد مجازات شده اند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
جاوید رشیدی، سرپرست آمریت عمومی اداری قوه قضاییه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در سال 1398 خورشیدی به 106,045 قضیه در محاکم ابتدایی استیناف و استر محکمه رسیدگی شده است. آقای رشیدی افزود که 916 دوسیه فساد اداری، 282 دوسیه غصب زمین و 2837 قضیه خشونت علیه زنان دوسیه هایی هستند که رسیدگی شده اند.
در سطح دیوان های استر محکمه طی سال مالی 1398 14572 جلد دوسیه، در سطح محاکم استیناف 29137 جلد دوسیه و در سطح محاکم ابتدایی مرکز و ولایات 62336 جلدوسیه حل و فصل گردیده.
آقای رشیدی افزود که جهت مبارزه با فساد اداری در محاکم کشور تعداد از قضات متهم به فساد را نیز مجازات کردند. به گفته وی 4 قاضی به اتهام فساد اداری محاکمه شده، 2 قاضی عزل شده و 138 قاضی نیز مجازات تنبیهی دریافت کردند. این مقام بلند رتبه قضایی گفت که در محاکم خاص وزرا نیز 1 دوسیه کاملا رسیدگی شده و 7 دوسیه تحت بررسی قرار دارد. اما کارکرد محاکم افغانستان چقدر شفاف بوده و یا اصلاحات جدی در نهادهای قضایی ایجاد شده است؟ عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان به صدای آمریکا گفت با آنکه اصلاحات در نهادهای قضایی ایجاد شده اما عمیق و جدی نیست. آقای مصباح افزود که در زمینه دسترسی به عدالت، چگونگی عملکرد قضات و دسترسی به معلومات دوسیه ها که محرم نیستند هنوز دشوار است.
در خصوص اجراءات خود جدیتی بیشتر به خرج بسازه، به خاطر که مردم بیشتر توقع داره این نهادی است که نهاد عدلی و قضایی است و مردم به عدالت ضرورت داره. بنابراین من فکر میکنم که ستره محکمه بیشتر در خصوص کیفیت از این کارها هم باید گزارشی داشته باشه و کار کرده باشه.
معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفت که نهادهای قضایی در زمینه ارائه اطلاعات و پاسخدهی به مردم مشکلات جدی دارند که باید به آن رسیدگی شود. به گفته تحلیلگران، نهادهای قضایی در مورد این که چه تعداد دوسیه‌های تروریستی و یا فساد اداری رسیدگی شده و در پیوند به آن چه تعداد مجازات شدند، هیچگاه معلومات را نکردند. بر بنیاد برخی از نظرسنجی‌ها و پژوهش‌ها، مردم در مناطق دوردست به دلیل اعتمادی به محاکم دولتی جهت حل دوسیه هایشان به مخالفان مسلح و شوراهای سنتی مراجعه می کنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه تفصیل گزارش های این ساعت. اولین قضیه ابتلا به ویروس کرونا در شهر نیویورک به ثبت رسید که یک زن می باشد که اخیراً از سفر به ایران بازگشته است و حال در نیویورک در قرنطینه به سر می برد. از سوی دیگر یک عضو شورای مشورتی رهبر ایران نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که ژیلا نوری همکار ما به توجهتان میرساند.
در حالی که قضایای افراد مبتلا به ویروس در آمریکا افزایش یافته است، اداره دونالد ترامپ میگوید آماده هر کار است تا با شیوع ویروس کرونا در جهان مبارزه کند. هفته گذشته سازمان صحت جهان تهدید ویروس را در جهان به بلندترین سطح هشدار داد. در ایالات متحده مقامات صحی در ایالت واشنگتن میگوید شام یکشنبه دومین باشنده این ایالت که بیشتر از 70 سال عمر داشت در یک مرکز نگهداری کهنسالان درگذشت. شمار از افراد در این مرکز مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند. پژوهشگران قبلا گفتند که ممکن ویروس هفته ها قبل در ایالت واشنگتن رسیده باشد.
فکر نمی کنم تا اکنون قضایای کافی باشد که مردم بترسند.
نمیدانیم که چطور مبتلا می شویم، در برابر آن محافظت نداریم و این برایم نگران کننده است.
تا کنون حدود 70 قضیه مثبت مبتلا به ویروس کرونا در آمریکا ثبت شده است.
ما نمیدانیم که به کجا خواهد رسید. ما شاهد قضایای مختلف هستیم و ممکن شاهد گسترش آن در آمریکا و جهان باشیم. ما برای ساختن واکسین آن فعالانه کار میکنیم و ما برای مراقبت از مردم آمریکا از هر اقدام دریغ نخواهیم کرد.
روز شنبه ترامپ برنامه حکومت خود را برای یک هفته اعلام کرد.
بخش مهم تلاش‌های ما روز دوشنبه این است که ما با گروه بزرگ شرکت‌های دواسازی جهان ملاقات میکنیم. آنها به قصر سفید میآیند. ما در مورد تولید سریع واکسین بحث میکنیم. آنها روی آن کار را آغاز کردند.
تلاش های جهانی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا به جز انتارکتیکا در 60 کشور رسیده است. چین روز دوشنبه اعلام کرد که حداقل 42 نفر مبتلا به ویروس جان باختند و 202 قضیه جدید ثبت شده است. در ژاپن حداقل 12 نفر هلاک و 961 قضیه ثبت شده است. در ایتالیا 5 نفر تا کنون هلاک شدند و رقم افراد مبتلا به حدود 1600 نفر بالا رفته است. در این میان کارشناسان میگویند گزارش های قضایی ویروس کرونا و شدت افزایش یافته است و معاینات بیشتر به دسترس افراد قرار گرفته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ارجمند، اطفال شما ضرور است در زمان طفولیت واکسن های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات خواهد داد. اکنون می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع روسیه می گوید که مسکو نمی تواند امنیت تیاره های ترکی را در داخل خاک سوریه تضمین کند. این مطلب را وزارت خارجه روسیه امروز اعلام کرد و افزود که قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیش، به روز پنجشنبه این هفته در مسکو با هم ملاقات کنند. ترکیه از شنبه بدین سو مرزهای غربی خود با یونان را برای مهاجرین باز کرده است. امروز نیز هزاران مهاجر و شمول افغانها در سرحد یونان با ترکیه گیر مانده اند. گزارش آژانس رویترز را در زمینه یلدا بکتاش تقدیم می کند.
امروز نیز صدها مهاجر به شمول 47 افغان خود را به جزیره لسبوس در یونان رسانده و در سواحل این جزیره کمپ‌های موقت برپا کردند. در پی افزایش درگیری در ادلب سوریه و به منظور اعمال فشار روی اتحادیه اروپا برای آنچه حکومت ترکیه پرداخت سهم بیشتر اروپا در قبال نگهداری از مهاجرین در ترکیه عنوان کرده، انقره مرزهای غربی خود با یونان را از شنبه به این سو باز کرده است. مقام‌های یونانی دیروز از تدابیر شدید امنیتی در سرحد این کشور خبر داده و گفتند که جلو ورود مهاجرین غیرقانونی به آن کشور را می‌گیرند. اما با وجود هشدار جدی مقام‌های یونان، هزاران مهاجر امروز صبح به وقت محل به امید ورود به اتحادیه اروپا به مرزهای غربی ترکیه با یونان هجوم آوردند.
می خواهم به آلمانیا در جرمنی بروم. من محصل هستم و در افغانستان از زندان طالبان می ترسم.
مهاجر افغان دیگری هم از برخورد پلیس یونان با خود شکایت دارد.
پلیس یونان دیشب تقاضای مرا رد کرد و تلفن و پول مرا گرفت. نمیدانم کجا بروم. پول ندارم و تلفن نیز ندارم تا به خانواده خود خبر بدهم که در ترکیه هستم.
اکثر مهاجرینی که خواستار عبور از مرز یونان هستند را سوریه ها تشکیل می دهند که در پای افزایش درگیری ها در ادلب به ترکیه فرار کردند. اما مهاجرین دیگری از آفریقا و برخی دیگر از کشورهای شرق میانه نیز در میان آنان دیده می شود.
ما در حدود 2000 نفر هستیم و بین ما کودکان و زنان نیز است. 72 ساعت وقت داریم و باید برویم. مهاجرین زیادی از سوریه بین ما هستند. افراد نزد من آمدند و پول مرا گرفتند تا مرا از آب رد کنند، اما آنها همه چیزم را گرفتند و مرا در آب رها کردند که خودم شنا کنم.
و نقل از دو نیروی مرزی ترکیه، امروز یک مهاجر سوری در اثر جراحات وارده در درگیری مهاجرین با نیروهای مرزی یونان جان خود را از دست داد و یک کودک سوری نیز در اثر واژگون شدن کشتی حامل مهاجرین در دریا غرق شد. گزارش ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته بیش از 10,000 مهاجر قصد عبور از مرز غربی ترکیه را داشتند که با ممانعت و شلیک گاز اشکاور از سوی نیروهای مرزی یونان مواجه شدند. رئیس جمهور ترکیه امروز ابراز امیدواری کرد که در دیداری که قرار است پنجشنبه این هفته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو داشته باشد، طرفین بتوانند به یک آتش بس در ادلب دست یابند. این در حالی است که سوریه اعلام کرده که مرزهای هوایی ادلب را مسدود خواهد کرد و روسیه نیز امروز به ترکیه گفته که پس از این نمیتواند امنیت تیاره‌های ترکی را در این منطقه تضمین کند.
در اینجا میرسیم به ختم برنامه دوم خبری امشب. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا و برنامه بامدادی که با تقدیم اخبار و گزارش های تازه خدمت میرسیم، شب همه تان بخیر.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.